اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث های تبلیغاتی و بحث کلی تبلیغات، کلا چهار روش رو خدمت عزیزان عرض کردیم که روش چهارم روش تحریم و یا مبارزه منفی بود که به صورت کلی این روش رو توضیح دادیم. روش پنجم در تبلیغات روش فرار به جلو نامیده میشه که این از روش های بسیار کاربردی در جوامع امروز هست، مخصوصا توسط استعمارگران و کسانی که به هر نحوی میخوان که ملت‌ها رو تحت استعمار و استهمار و استثمار خودشون در بیارن. روش فرار به جلو که اسمش مثلا به همین صورت هست که حالا توضیح میدیم خدمت دوستان، یکی از حربه‌های مؤثر و کارساز دشمنان هست که امروزه متاسفانه به نحو احسن و اکمل وجه در جهت منفی توسط اونها داره به کار گرفته میشه و باز هم متاسفانه اونها شاهد موفقیت‌های چشمگیری از به کارگیری این روش بودن. اما این روش چی هست و ما چگونه باید با این روش برخورد بکنیم و قبل از برخورد با این روش اصولا نه این بلکه هر چیز دیگه ای رو ما باید قبلش آشناییت باهاش داشته باشیم تا بتوانیم واکسن و پادزهر اون رو بسازیم و بر علیه اون به کار ببریم. خب قبل از هر چیزی ما باید تعریف کنیم که روش فرار به جلو در واقع در بحث تبلیغات تعریفش چی هستش. ما این گونه این روش رو تعریف میکنیم که روش فرار به جلو عبارت هست از تصمیم گیری مخاطب، یعنی حالا شما اسمش رو میتوانید بگذارید دشمن یا همون مخاطبی که ما میگیم حالا هرگی هست، عبارت هست از تصمیم گیری مخاطب بر مبنای فرضیه از پیش تعیین شده خودش. در واقع با طرح قبلی که مخاطب که حالا دشمن هست هر کی هست، با طرح قبلی که داره خودش میبره، خودش میدوزه و خودش اون رو میپوشه یا میپوشاند. این تقریبا استفاده از یک ضرب المثل فارسی هم هستش که شماها باهاش آشناییت دارین که خودش برید و خودش دوخت و خودش پوشید. خاصیت این کار، یعنی روش فرار به جلو که در واقع بر مبنای تصمیم گیری اون مخاطبمون هست بر مبنای یک فرضیه‌ای که از پیش خودش تعیین کرده و این فرضیه رو خودش شروع میکنه پرورش دادن، خودش بستش میده، خودش براش مصداق پیدا میکنه، قالب پیدا میکنه و سپس نتیجه لازم رو میگیره. خاصیت این کار اصولا برای دشمن زیاد هست. قبل از اینکه به خواص این کار من بپردازم برای عزیزانی مطلب رو روشن کنم، اجازه بدید که چون تعریف تقریبا علمی هستش و ممکنه که به این زودی در اذهان ننشینه و باید حتما در کنارش مثالی باشه که ما با اون مثال این تعریف رو روشن کنیم. من برای به کار بردن مثال در واقع مراجعه کردم به بایگانی ذهنم و یک داستان حقیقی و واقعی که مثلا من اتفاق افتاده در سالهای گذشته، حدود مثلا شاید 30-40 سال پیش، این رو من خدمت دوستان عرض میکنم. مثال بسیار بسیار ساده و روان و داستانی است که ما جنبه مثالیش رو در نظر گرفتیم، داستان واقعی که وقتی این رو عرض بکنیم خدمت آقایون، شما خواهید دید که اون وقت ما بسیار واضح معنای عرض به خدمتون که این روش فرار به جلو رو خواهیم فهمید. یکی از دوستانی که به رحمت خدا رفته سن بالایی داشت و دارای تجربه زیادی بود، یک وقتی نقل میکرد که یک نانوایی در محل کار او بود و این نان میپخت و به دست مردم میداد. در این نانوایی خب محیطش اقتضا میکرد که افراد جور و جور و متنوعی در صف نانوایی حضور به هم برسونند. ایشون میگفتش که در این صف نانوایی افراد مختلفی بودن و بعضی از این افرادی که میخواستن نان رو مجانی بگیرن و کلاهی بر سر نانوا گذاشته باشن و پول هم نداده باشن، اینا هم میبدن قاطی صف میستادن تا بخوان که نون بگیرن. بعد میگفتش که اینا دو سه نفر بودن، نفر اول میمد اول صف و میستاد یا پشت نفر اول تو صف نونوایی میستاد، نفر دوم میرفت سه نفر عقب‌تر و میستاد، نفر مثلا سوم هم اگر احتیاجی بهش بود آخر صف میستاد، مثلا نفر سوم اگه احتیاجی بهش نبود اصلا نمیومد، همین دو نفر میمدن کفایت میدن. میگو نان با شروع میکرد نانو پختن و به افراد دادن. بعد میگفتش که اون موقع که 30-40 سال پیش خیلی نان ارزون بود و با گران معامله میشد، میگفتش که این طرف برمیگشت میگفتش که آقا نان ما رو هم بدید، این طرفی که اومده بود که شیادی بکنه و کلا به سر نانوا بذاره، یکی دو تا پنج تا هرچی نان مجانی بگیره و بره. میگفتش که آقا نان ما رو هم بدید و 4000 مثلا 4 قران، البته که شما میدونید در 30-40 سال گذشته معامله با قران هم صورت میگرفت، میگو آقا ما 4 قران به شما دادیم، این رو به ما نان بدید بریم. نان با میگفتش که من از شما پولی دریافت نکردم که در قبالش نانی به شما بدن که شما ببرید، شما باید 4 قران بدید تا ما به اندازه 4 قران پول نان بدیم. این هم شروع میکرد جبسازی کردن، داد و بیداد کردن که آقا من 4 قران به شما دادم، 4 قران و نون میخوام، نون هم به من برم. ایشون هم اصرار میکرد نونوایی که آقا شما پولی به ما ندید. این بنده خدا میگفتش که برمیگشت توی صف، پشت سرش همین دوست خودش نفر سومی بود، این که عرض میکنم یا بعضی وقتا دو نفر احتیاج داشت میمدن یا سه نفر، به این صورت اون نفر سومی دوست خودش بود. میگفت آقایون، برمیگشت به پشتش میگفت آقایون شما شاهد بودین که من 4000 به این آقا دادم که 4 قران دادم که نون به من بده. این آقایی که نفر سوم بود دوست خود همین بود، اصلا برای این کار آمده بود، میگفتش که آقا من شاهدم، ایشون خدا وکیلی 4 قرون به شما پول داد، نونشو بده بره، شما حواست نبود، شلوغ پلوغ بود، نون پولو گرفتی انداختی توی دخلت، نانو به ایشون هنوز ندادی، نونشو بهش بده بره. این چی بود؟ این دوست خود همین بنده خدا بود، همین آدوزه به قول معروف آقای شیاد، آقای کلا بردم. نفر سوم میگفتش که بازم دوست خود اینا بود، این بحث ماست و مصداق ما و مثال ما که یک داستان واقعی هم هست که اتفاق افتاده هست به کرات، الان هم در زمین های دیگه جور و جور داره اتفاق میفته، مصداق ما این هست، شاهد مثال ما اینه که میخوایم عرض بکنیم. میگفت نفر سوم، ایشون میگفت خدا رحمتش کنه، میگفت نفر سوم که آخرای صف ایستاده بود میگفت اوهوی آقای نانبا، مثلا آقای فلانی، 20 تومن ما یادت نره که حالا به هد بدیم تو این شلوغ پلوغیا که اول همه به هد دادن گفتی پول خود ندارم، اون یادت نره حالا، انقدر حواست پرت چهار قرون ای بند خدا رو که یادت رفته، 20 تومنی ما رو حالا فراموش نکنی، چهار قرون چیزی نیست ولی 20 تومن خیلی مواد داریم، یا ما کار کنیم 20 تومن بگیریم، ما نون به بند خدا دیگه گیج میشد بیچاره. میگه ما نکنه واقعا حواسمون امروز پرته، یعنی با زنمون دعوامون شده، یا مثلا صبح خانممون چیزی ریخته تو چایمون به ما داده خوردیم ما گیج شدیم گیج شدیم، واقعا این چهار قرون به این بده کنیم، 20 تومن هم اون داده، دیگه فکر نمیکرد که بین 20 تومن مثلا کجای دخلش هست، اصلا این 20 تومنی رو چون موقع اسکناس بزرگم بود 20 تومنی آقا بهش دادن یا ندادن، این دیگه روحی نمیکرد نگاه کنه، انقدر اینها سه نفری تو این صف برای این جرس سازی میکردن که این 20 تومن و 4 قرون از دخلش پریده بود و رفته بود و تا به خودش بیاد اینا سرش رو کلا گذاشتن اینا گفتن بودن رفته بودن، و اون 20 تومانی هم مثلا 5000 2000شون نون میگرفت، بقیه‌اش از این پول میگرفت و میرفت. اینو بهش میگن سیستم تبلیغاتی و زیرمجموعه بحث تبلیغات به نام فرار به جلو، که حالا توضیحات بیشتری خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی اینکه تعریفی که علمی کردم خدمت شما به این صورت بود که مخاطب یعنی این دشمن، این کسی که کلاهبردار، این کسی که شیاد هر کی هست، میاد یه فرضیه‌ای رو در نظر میگیره که آقا فرضیه این باشه که من 20 تومن 5 تومن 10 تومن 5000 1 تومن دادم به این آقا، آقای نانوا دادم، ایشون هم با دوستای خودم بنا رو برای میذاریم که ایشون باید بقیه پول ما رو به ما بده و ما یه جوی درست میکنیم که این آقا تصور بکنه که همچین اتفاقی واقعا که 20 تومن ما 5 تومن ما 2 تومن ما 5000 ما هست بهش دادیم، این اتفاق واقعا چی افتاده، این فرضیه رو ما خودمون میسازیم، سپس این فرضیه رو میپذیم و به طرف میخورانیم، از اون جواب این رو میخواهیم که چرا این عمل اتفاق افتاده، اون تا بیاد به خودش بیاد که اصلا همچین اتفاق این رو به همچین مسئله صورت نگرفته، ما کلا رو بر سرش گذاشتیم، کار ما به اتمام رسید. یعنی در واقع خود این شیادها خودشون بریدن برای نیوا، خودشون دوختن، خودشون همون لباس به تن اوچگاه کردن پوشوندن، حالا اون تا بیاد بگه تنگ گوشاد اصلا من همچین لباسی نمیخوام، اینا پولش هم گرفتن و مابقی پولشون هم گرفتن و رفتن. به قول من خب خاصیت این روش تبلیغاتی برای دشمن یا برای مخاطب چی هستش؟ خاصیتش اینجور این هستش که در اینجور مسائلی که به این صورت دشمن عمل میکنه، اولا فرصت فکر کردن رو از مخاطب و مقابل خودش میگیره و اجازه نمیده که طرف اصلا فکر بکنه، یعنی فکرش رو درگیر یک فرضیه ساختگی میکنه که اصلا پایه و اساس نداره، او رو به این کار مشغول میکنه که او اصلا نتونه به چیزهای دیگه فکر کنه، حتی به واقعیت خود این عمل و فرضیه ساختگی هم فکر نکنه، نیندیشه اصلا، فرصت نشته بشه و نتوانه تأملی بکنه که این مطلبی که دشمن اون رو اومده براش در نظر گرفته و اثبات کرده براش و بر اساس اون نتیجه هم گرفته یک نفعی هم عاید او شده، اصلا نگذاره که راجع به این قضیه تأملی بکنه، دقت نظری داشته باشه. بعد خاصیتش برای دشمن چی هست؟ خاصیتش برای دشمن اینه که بر اساس یک عمل ساختگی، یک سرمایه گذاری غیر حقیقی یعنی سرمایه گذاری افسانه ای. چرا میگیم افسانه ای؟ برای اینکه این طرف اصلا برای این شیادی و کلاهبرداری خودش هیچ سرمایه گذاری هم نمی کنه به هیچ عنوان از نظر مادی، ولی دیگران رو به تصور وامی داره که من یک سرمایه گذاری کردم و میخوام این منفعتی ببرم. این خیلی مهمه، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید چون نکاتش حساس. یک سرمایه گذاری واقعی رو مانند سراب در دیدگان طرف مقابل خودش به وجود میاره. این سرمایه گذاری غیر واقعی، ساختگی، دروغین، افسانه‌ایه و بر اساس این سرمایه گذاری دروغین از طرف مقابل خودش چی میگیره؟ سود میگیره، نفع میبره، بهره میبره. این خاصیت بزرگ این روش تبلیغاتی است. بعدم شروع میکنه بر اساس همین نتیجه ای که و سودی که گرفته شروع میکنه برنامه ریزی میکنه و با اون برنامه ریزی وقتی که خواص دیگری بر اون مترتب خواهد شد. خب عرض کردیم که این کار چه نفعی میتونه برای دشمن داشته باشه؟ این رو تکرار میکنیم باز. یک اینکه زمان زیادی رو از طرف مقابل خودش میگیره، در این پوشش زمانی به کارهای مورد نظرش میپردازه که حالا عرض میکنیم در مصادیقی که یک به یک ذکر خواهیم کرد. دوم اینکه وجهه طرف مقابل رو بر اساس برنامه ریزی که میکنه و پوشش زمانی که داره در یک مدت زمانی کاملا تخریب میکنه و او رو از چشم مردم میاندازه به نحوی که او در جامعه کم کم مطرود و متروک میشه و هر وقت هر عملی انجام بده، فعلا یا هر حرفی بزنه، قولا عمل و قولش مورد تایید مردم نخواهد بود و هیچ پایگاه مردمی نخواهد داشت و این براش بزرگترین خسران و زیان هستش. این میگن فردی که از جامعه مطرود و متروک شده در حالی که شایستگی طرد شدن و ترک شدن رو نداشته، شایستگی این رو داشته که مردم به او حتی مقامی بدن، پستی بدن، او خدمتی بکنه و واقعا یک خدمتگزار خوبی هم بوده، ولی که این شایستگی رو به این صورت دشمن از او سلب کرده. خب این مطلب کلی پیرامون این روش که روش فرار به جلو هست از نظر تبلیغات که یکی از روش های کاربردی و مؤثر. اما برای این که ببینیم این روش دارای چه ابعادی هست و در واقع بیایم این روش رو در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که امروزه این روش چگونه به کار میره، آیا مثل همون نانواهه به کار میره قضیه نانواهی که عرض کردیم یا نه به طرق دیگه و این روش پیشرفته تر هست، مثلا بهش احیانا با تکنیک های پیشرفته تری همین روش رو به کار میبرن. من در جواب عرض میکنم که هر دو مورد هست، هم به روش سنتی خودش به کار میره، هم این مقدار جدیدترش کردن، نوترش کردن، نوینترش کردن. این روش همچنان کاربرد بسیار زیادی داره، کارساز هست و امروزه به کار میره. ابعاد مختلفی که برای این روش نام برده میشه، ابعاد سیاسی هست، اجتماعی هست، اخلاقی هست، اعتقادی هست، اقتصادی هست، ورزشی هست و غیره. شما بگیرید برید جلو. ما چند تا از این بعدهای مختلف این روش رو خدمت دوستان عرض میکنیم، یه توضیحاتی هم میدیم، اون مقدارش که مخصوصا به کار ما میخوره و به درد ما میخوره بس یک نتیجهی رو خواهیم گرفت. در بعد مثلا مسئله سیاسی این روش به چه صورت به کار میره؟ این روش در بعد سیاسی مثلا فرض میکنیم ما حالا جملات زیاده، واژه ها زیاده، مسائل زیاده، فرض میکنیم یک مثال میزنیم، نمیخوام بگم اون مثال ممکنه واقعی باشه، یعنی یک جمله مثالی رو در واقع عرض میکنیم. مثلا میگن که آقا جون در مورد سیاسی خودش یک کشوری به یک کشور دیگه ای رو میکنه و دنیا رو هم پیش روی خودش قرار میده، تمام نهادهای قانونی دنیا رو پیش روی خودش قرار میده و میگوید که مثلا آقا سوال میکنه از این کشور، سوالی که به این نحو هست. خوب خواهش میکنم دقت کنید، آقا چرا شما باعث جنگ شدید؟ این سوالی است بر مبنای یک فرضیه خود ساخته از پیش پرداخته یک فرضیه که پایه و اساسی نداره. به چه صورت؟ به این صورت که اصلا اون کشوری که مورد این سوال و بازخواست قرار میگیره اصلا از خودش سوال میکنه، یا اون مردم یا اون گروه هر چی از خودشون سوال میکنن که اصلا مگه ما مرتکب جنگ شدیم؟ ما مثلا جنگی رو اصلا شروع کردیم؟ مگه ما جنگ کردیم با کسی؟ او اصلا اومده این فرضیه رو قبلا ساخته، پرداخته، بهش پروبال داده و حالا مطرحش کرده، سوال رو به گونه ای مطرح کرده که عموم نهادهای قانونی در دنیا این رو بپذیرن که این کشور یک جنگی رو شروع کرده، نباید شروع میکرده، حالا باید پاسخگوی این باشه که چرا این جنگ رو شروع کرده. این مبناش بر این. و غیر از اون مردم، حتی ممکنه تو خود این مردم اون کشور هم افرادی باشن که اینها حتی مرددن بشن که نکنه ما واقعا یک جنگی رو شروع کردیم و خودمونم نمیدونستیم، بالاخره این که داره به ما میگه و همه نهادهای قانونی دنیا با ما طرف شدن و به ما دارن هجمه میکنن، بالاخره اینه که بی خود نمیگن تا نگوین چیزگی مردم نگوین چیزها، بالاخره یه مطلبی هست که اساسی داشته. یعنی خود اینها هم، تعدادی از این مردم هم مردد میشن. این بزرگترین خاصیت و نفعیست که دشمن از این قضیه میبره. خب اینجا ما قبل از اینکه حالا ابعاد دیگر رو من براتون عرض بکنم، برای اینکه ریشه ای مطلب رو بریم جلو، میخوام بهتون عرض بکنم که یک فرق نوعی و حساس بین این سوالی که مطرح شد که بر اساس یک فرضیه دروغین این سوال شکل گرفت، با سوال اصلی که یک سوال اصلی در این زمینه وجود داره و باید پرسیده بشه به عنوان یک سوال که میتونه مطرح بشه، این فرق نوعی و حساس وجود داره. اون فرق اینه که من در دو تا سوال خدمت شما عرض میکنم. یه وقت شما از یک نماینده یک کشوری، رئیس جمهور یک کشوری میای ازش این سوال رو مطرح میکنی که آقا چرا شما باعث جنگ شدید؟ من تکرار میکنم، سوال خوب دقت کنید، چرا شما باعث جنگ شدید؟ یک سوال. این سوال اول سوالی است که بر اساس یک فرضیه دروغین ساخته شده و پرداختگی پیدا کرده، پرداختش کردن و حالا نشب و نما بهش دادن، این آمده مطرح شد. طرفی که میخواد به این سوال جواب بده اگر آدم آگاهی نباشه چیکار میکنه؟ میاد همش میگرده که ما برای چی باعث این جنگ شدیم؟ آخه مگه ما جنگی کردیم؟ حالا چجوری داریم جواب این رو در بیاریم و بهش بگیم این جواب رو؟ به مردم چجوری بگیم؟ به دنیا چجوری صحبت بکنیم؟ اگه آدم ناآگاهی باشه دنبال اینه که ما چه جنگی رو مرتکب شدیم، علت العللش چی بوده، باعثش سببش چی بوده و الی آخر. این یک سواله، دقت بکنید. در صورتی که سوال واقعی این نیست، سوال واقعی یک چیز دیگری است. خوب دقت بکنید ببینید شما هم سوال واقعی تو ذهنتون می نشینه یا نه، که سوال واقعی چی میتونه باشه. سوال واقعی اینه که شما بیایی از این، یعنی ما میگیم سوال شماره دو، یک و دو، یک و دو، شما دقت کردید سوال دروغی ما رو، ساختگی ما رو. سوال شماره دو ما چیه؟ سوال شماره دو ما که یک سوال واقعی میتوانه باشه، باید این گونه باشه که آیا آقا شما که نماینده این کشور هستید، شما باعث جنگ شدید؟ آیا شما باعث جنگ شدید؟ جواب بده مثلا آری یا خیر، بله یا نه، شدیم نشدیم، نشدیم. بگه شدیم، بعد میگه که خب به چه علت شما باعث این جنگ شدید. سوال سومش این میتونه باشه که از دل سوال دوم در میاد، که این سوال واقعی ماست در واقع. اگر هم بگه خیر، دیگه طرف سوالی نداره از این بکنه. اما در مورد سوال اول اصلا کار میکشه به اینجا که باید یه دادگاه هم تشکیل بدن، آقا رو ببرن محاکمه بکنن به عنوان نماینده این کشور، خود اون کشور رو کلا برن محاکمه بکنن که آقا چرا شما اصلا این جنگ رو شروع کردی، این جنگ رو تشکیل دادی، باعث و سبب این جنگ شدی. خب ببینید دو تا سوال مطرح شد، بازم دو تا سوالی یه بار دیگه میگیم، دوستان خوب دقت بکنن خانم ها و آقای. سوال اول بر اساس یک فرضیه دروغینه، چرا شما باعث جنگ شدی؟ این سوال اصلا پای اساس نداره، ولی دشمن اینو مطرح کرده، سوال اول رو حذف کرده، اومده بر اساس اون فرضیه ساخته و پرداخته خودش اینو طرح کرده که نتیجه ای رو برای خودش بگیره. ما باید آگاه باشیم، حواسمون جمع باشه، این باید نتیجه بگیره. سوال دوم که سوال واقعی است، واقعی میتوانه باشه و هست، اینه که آقا اصولا شما باعث جنگ شدی، پس این که بگیم چرا شما باعث جنگ شدید تا این که بگوییم آیا شما باعث جنگ شدی، درسته این سوال ممکنه کلمات مشترکی داشته باشن، ولی دو تا سوالش با هم دیگه زمین تا آسمون چی فرق میکنه؟ میخواییم چه نتیجه بگیریم؟ خوب دقت بکنید، داریم مطلب رو میشکنیم، ریشه ای میایم جلو. این دشمن ما در اینجا از روش فرار به جلو استفاده کرده، یعنی قبل از این که پله اول رو طی بکنه پاشو گذاشته رو پله پنجم، اصلا چهار تا پله قبل رو نپیموده، چهار پله قبل رو اثبات نکرده اصلا، پاشو گذاشته رو پله پنجم، داره میگه پله های بالاتر، پاشو باید گرفت کشیدش پایین، شما باید یه پله اول اثبات بکنی چی باعث جنگ شدی. حالا ابعاد دیگر رو عرض میکنیم، اون وقت میگیم که چجوری روش برخوردون با اینها هست. خب این دشمن نفع زیادی داره اینجا میبره دیگه، منتفع میشه. ما نمیخوایم نفع دشمن رو در اینجا بحث بکنیم، ریزه کاریاشو، این بحث هم باز به صورت کلی شما میتونید رو این خیمه بزنید، رو این بحث خوب فکر بکنید که دشمن چه نفعی میبره. اجازه بدید بریم تو ابعاد دیگر. من کم کم از مسائل خیلی ساده شروع میکنم، وقت میام یه خود بالاتر. فرض کنید در بعد ورزش یک سوالی رو مطرح میکنه، مثلا به شما میگوید که آقا چرا باید ما مربی خارجی بیاوریم؟ یک سواله که شما میرید دنبال این که پس ما راست باید بریم یه مربی خارجی بیاریم برای تیمهای ورزشی خودمون، یعنی دیگه فکر نمیشینی بکنی که اصلا خودت بپرسیم مگه اصلا نیاز هست ما بریم مربی خارجی بیاریم؟ چی به ما این دستور داده؟ چی به ما اینو دیکته کرده؟ چرا ما باید این کارو بکنیم؟ خوب دقت بکنی، میگه چرا باید مربی خارجی بیاریم؟ یه تیز برات میزنه، یه سوال اینگونه مطرح میکنه. شما شروع میکنی پاسخ دادن به اینکه چرا باید مربی خارجی بیاوریم، اصلا نمیای شما این رو مطرح بکنی، یعنی ببین چقدر دشمن قشنگ کار کرد. شما نمیای مطرح کنی که اصلا باید مگه مربی خارجی بیاریم، چی این باید رو برام مطرح کرده. سوال دوم که سوال واقعی است چیه که میتونه مطرح باشه؟ سوال دوم اینه، آیا نیاز هست ما در ورزش خودمون از مربی خارجی استفاده کنیم؟ یه سواله. سوال اولم یادتون نره ها، چرا باید مربی خارجی بیاوریم؟ این سوال سوال چی بود؟ سوال دروغین، سوالی که مبنا و اساسش چی؟ یک فرضیه خود ساخته است. سوال دوم که سوال واقعی میتونه باشه، آیا ما در مسائل ورزشی خودمون نیاز به مربی خارجی داریم یا خیر؟ اینم بود ورزشی. حالا کم کم بریم جلو، دقت بکنید در بعد مسائل اقتصادی، اینا هی ساده است، ما داریم میایم جلو، دقت بکنید تا به این مسائل مثلا یه خود مشکل تر برسیم. مثلا گفته میشه که آقا چرا باید با سرمایه گذاری خارجی موافقت کنیم؟ یعنی جلو جلو دشمن از روش فرار به جلو استفاده کرده و داره با این سوال چیکار میکنه؟ با این سوالش داره این رو اثبات میکنه و بلکه اثبات هم کرده که حتما حتما ما نیاز به سرمایه گذار خارجی چی داریم و حالا میخوایم با این سوالمون جواب هم بدیم که به چه علتی میخوایم این کار انجام بدیم. دقت بکنیم، چرا ما نیاز به سرمایه گذار خارجی داریم؟ چرا باید با سرمایه گذاری خارجی موافقت بکنیم؟ سوالی که سوال دروغین ما هست، در واقع بر مبنای یک فرضیه خودساخته شروع شده، این هستش. اما این میتونه سوال واقعیش چی باشه؟ سوال واقعیش این باشه که اون اصولاً ما در مسائل اقتصادی خودمون نیاز به سرمایه گذار خارجی داریم یا خیر؟ یک سوال واقعیه. سوال اول که سوال دروغی بود، شما ببینید به چه صورت مطرح شد. در سوال دوم شما نیاز دارید به این که اصلا اصولی فقط پاسخ بدید که اصلا ما نیاز به سرمایه گذار خارجی داریم نداریم. یک جمله، یک کتاب کلمه است، آره یا خیر. در سوال بعد باید علت‌ها رو بگی که اصلا کی برات اثبات کرده که گذشته که حتما نیاز داری، تو باید علت‌هاشو بشموری. خوب در این دو مطلب و این دو سوال خوب دقت کنید، چند تا بعد دیگه رو براتون عرض بکنیم، یک صلواتی بفرستید. اقتصادی بود. در بعد مسائل اخلاقی، دو سوال مطرح میشه، درست مثل همه این ابعادی که عرض کردم خدمتتون. یک سوال دروغین، یک سوال واقعی حقیقی. سوال اول چیه؟ یک فردی رو دشمن میخواد جعبسازی کنه، اینو تخریبش بکنه، خرابش بکنه، چهرهشو مخدوش بکنه، به هر نحوی او رو از بین ببره، از صحنه خارجش بکنه. خب دو تا سوال میتونه راجع به این شخص مطرح کنه، ولی دشمن از سوال دوم که استفاده نمیکنه، که سوال حقیقی است و واقعی است و سوال مطرحی میتونه باشه. از سوال اولی میاد استفاده میکنه که این سوال اولی سوال خود ساخته است، به دست خودش ساخته شده، پردازه شده، حالا اومده مطرح شده. سوال میکنه چی؟ میگه که آقا چرا شما بد اخلاق هستی؟ چرا شما خشونتگرا هستی؟ یعنی با این سوالات خودش اومده بد اخلاقی رو اول برای فرد چیکار کرده؟ اثبات کرده. حالا داره علت العلل بد اخلاقی رو از این جویا میشه. این هم اگه آدم آگاهی نباشه، به این روش ها آگاهی نداشته باشه، یا از کوره رو در میره، شروع میکنه داد و هوا رو بیداد کردن، طرف هم همونجا بول ازش میگیره، یعنی بهش هم جون میکنه، میگه که آقا جون این دیدی من بهتون گفتم که آدم بد اخلاقی است، ببین داره همش داد و بیداد میکنه، هوا رو میزنه بنده خود. این داره برای چی هوا رو میزنه؟ این داره جلوه بده میکنه که اصلا من آدم بد اخلاقی نیستم. ولی روش پاسخگوی این آیا صحیحه؟ نه. چرا؟ برای اینکه این روش دشمن رو نشناخته، نمیدونه دشمن مخصوصا همین رو میخواد، میخواد این روش رو مطرح بکنه، نتیجه بگیره. نتیجهش اینه که اینو معرفی کنه به مردم که آقا این بد اخلاق، این شمر ابن ذی الجوشن، اخلاقش اخلاق شمریست، هیتلری برخورد میکنه. باید چرا شما خشونتگرا هستی؟ این بنده خدا تا جل زورت کنه اصلا من خشونت، شما میدونی چیه خشونت؟ من در کار نیست. داد بیداد میگه، بیدون آقا داد بیداد داره میکنه، هوا داره میزنه. مردم هم که دیگه نمیگه آقا این هوا رو داد بیداد، چه معنیه که بنده خدا اصلا با خشونت سر و کاری نداشته، این آزارش مثلا به یه مورچه نرسیده. ولی نمیدونه که دشمن داره از چه روشی بر علیه این داره استفاده میکنه. این سوال صحیحش چی میتونه باشه؟ این که بیاد اگر بخواد سوال صحیح کسی بکنه، بیاد دیگه آقا شما اصولا آدم بد اخلاقی هستی یا خوش اخلاق هستی؟ یا حداقل بگه آقا شما بد اخلاق هستی، یا بگه آره یا بگه نه. شما خشونت طلب هستی، خشونت گرا هستی، یا بگه آره یا بگه نه. شما آدم مثلا دروغگوی هستی، ای بگه نه. ولی وقتی دشمنی سوال مطرح کنه، او اینجوری مطرح نمیکنه، میگه چرا شما آدم دروغگوی هستی؟ چرا شما آدم تهمت زنی هستی؟ چرا شما مثلا آدم زشتی هستی؟ چرا شما آدم فلان؟ چرا شما آدم با یک چرا مطرح میکنه؟ این طرف قبل از اینکه بخواد به خودش بیاد، این مطلب رو در وجود او اثبات کرده. اگه اون طرف هم ندونه چجوری با این برخورد کنه، در همون مسیر این به حرکت در اومده و بر علیه خودش چی؟ این کار لازم دشمن رو انجام داده. این مطلب اخلاقی که عرض کردیم، بعد اخلاقی در بسیاری از خانواده ها مطرح هست و در بین خانوم هایی که مخصوصا اینها از اعتقاد سالمی برخوردار نیستن، در خانواده ها این سوال دروغین اول به کرات و مرات تکرار میشه و بسیاری از پایه های خانواده رو در بسیاری از خانواده ها همین سوالی که عرض میکنم که از روش فرار به جلو نشأت میگیره، شالوده بسیار از خانواده ها رو به هم ریخته. شما ببینید با یک فردی که به یک امیدی آمده درون یک خانواده، یک عروس نوجوانی هست، میاد اونجا، یک سری از خانمایی که دارای اعتقاد سالمی نداشته باشن از همین روش فرار به جلو استفاده میکنن و او رو مورد تهاجم قرار میدن. و این اگر آگاه به این روش ها نباشه، نتونه ندانه که چجوری باید پاسخ خوب باشه، چیکار باید بکنه، این خودشو میبازه و زندگیشو از دست میده. خانم حسودی میاد به یک عروس نوجوان، میخوام بهتون بگم این بحث چقدر تأمین داره ها، به عروس نوجوان میگه چرا شما ذاتاً اینقدر کثیف هستی؟ یعنی اومده کثیف بودن اول برای ایشون چیکار کرده؟ اثبات کرده. این یهو گر میگیره، آتش میگیره، کبریتیه که کشیدن به پمپ بنزین، فریاد میزنه، داد بیداد میگه من نمیدونستم بد اخلاقم هستی. بد اخلاقم که هستی، خشونت طلب هم که هستی، وحشی هم که هستی، 5-6 تا صفت دیگه هم بهش میده. این بنده خدا دیگه در هم تومارش در هم میریزه، اصلا از بین میره، منفجر میشه، نابود میشه. این کار رو امروزه نه اینکه توی خانواده ها عمومیت داشته باشه، این روشیست که دشمن داره استفاده میکنه، به کار میگیره، موفقیت آمیز. عرض میکنم یه خانم حسودی میاد این کار رو میکنه توی خانواده و یه خانواده رو به هم میریزه، از بین میبره. چرا شما آدم کثیفی هستی؟ چرا شما آشپزی بلد نیستی؟ چرا شما بلد نیستی لباس رو درست بشویی؟ اینو حتی میتونه شوهری هم که تحت تأثیری قرار گرفته باشه، یه شوهری هم که انسانی نباشه که دارای اعتقاد سالمی باشه، این رو مطرح کنه و شالوده ای خانواده رو به هم بریزه. چرا شما خانوادتاً مثلا آدمای فلانی هستی؟ اول نیامده این رو اثبات بکنه در مورد اون خانواده، در مورد اون شخص، داره یک فرضیه خودساخته ای رو خودش چینده، حالا بر اساس اون فرضی خود ساخته داره از روش فرار به جلو 5 تا پله مرتب رو داره برای این مطرح میکنه. این حالا اصلا بنده خدا نمیدونه که این 4 تا پله قبلش این تی نکرده، اینا رو اثبات نکرده در وجود این، اصلا شاید چه بسا این ندونه بد اخلاقی، کثیفی، خشونت و امثال این صفات، اصلا ندونه چی هست این کسی که اینو مطرح میکنه، ولی برای اون میگه و این شالودش به هم میریزه و از بین میره. این در مسئله اخلاقی به همین صورت که عرض میکنم مسئلهش عمومیت داره. شما بگیر سر نخ و برو جلو تو خانواده ها، تو مسائل کسب، تو مسائل کار، تو مسائل دانشگاه، تو مسائل حوزه. و میگم مسئله اخلاقی مسئله با وجه و آبروی اشخاص دیگه، شما سر و کار داری دیگه. هر کسی رو که شما میخوای مطرح بکنی، خرابش بکنی، تخریب شخصیت بکنی، ترور شخصیتش بکنی، در واقع این بهترین روشیست که شما بیایی چلو. از چه کانالی عنوان بکنی؟ یه وقت دشمن میخواد در یک طیف وسیعی این سوال رو مطرح بکنه و طرف رو خراب بکنه، از یک ابزارهای شبه قانونی. شبه قانونی ابزارهایی هستند که خود دشمن از کانالهای قانونی میاد جلو، اون ابزارها رو درست میکنه، حتی تولید میکنه و ازش استفاده میکنه، بهش وجه قانونی میده. ما بهش میگیم ابزارهای شبه قانونی که امروزه در دنیا تمام رسانه های عمومی مشمول این مطلب ابزارهای شبه قانونی دشمن هستن. یعنی دشمن میاد در یک کشوری کانال تلویزیون را میاندازه، کانال رادیو را میاندازه، برایشون ماهواره درست میکنه، یه وقت 50 تا روزنامه رو پول میده، تأسیس میکنه، اینها رو به افراد با واسطه های 5 تا 6 تا 10 تا 10 پشت واسطه میگردونه این روزنامه ها رو. یه وقت شما میبینی همون روشی که قبلا براتون عرض کردم، 20 تا روزنامه از روش فرار به جلو در یک روزی رو استفاده کردن، همه نوشتن آقای فلان چرا خشونت طلب است، آقای فلان چرا باید بد اخلاق باشه، اصلا این برای آقای فلان بد اخلاقی اصلا اثبات شد، تمامم شد، رفت فاتحه. این تا بیاد به خودش بجنبه، این برورش رو نگاه بکنه، شد آدم بد اخلاق. حالا باید یه جواب بده چرا بد اخلاق ده، حالا باید یه جواب بده چرا خشونت طلبه، حالا باید یه جواب بده چرا آدم مثلا فاسدیه، حالا باید یه جواب بده چرا آدم مثلا زشتیه، چرا آدم کثیفیه، چرا آدم فلان، چرا آدم فلان، چرا آدم فلان. این مطلب دشمن میاد وقتی طیف وسیع باشه بخواد در یه طیف وسیعی یه فردی که دارای یه وجهه عمومی و ملی هست باید تخریب بشه، از ابزارهای شبه قانونی خودش استفاده میکنه که روزنامه ها هستن، مجلات هستن، سینما ها هستن، فیلم ها هستن، ماهواره هست، اینترنت هست و و شما بگیر برو آخر. همش که ما نباید روش 50 سال پیش داشته باشیم که ویدئو نبوده، اینترنت نبوده، ماهواره نبوده. اون موقع شبنامه بوده، روزنامه بوده، شبنامه بوده، اعلامیه بوده، با اعلامیه و شبنامه کار میکرده دشمن، با خوابنامه کار میکرده. الان دیگه اینترنت نده، با اینترنت کار میکنه، با ماهواره کار میکنه، با فیلم کار میکنه، یه فیلم میسازه، تمام این سوالا رو به صورت نمایشی در فیلم ترسیم میکنه که شما نمایش رو میبینید، در ذهنت مجسم میشه که چرا فلانی بد اخلاقه، چرا فلانی دزده، چرا فلانی فاسده، چرا فلانی اینجوره، چرا فلانی آنطور هست. و این باید بنده خدا حالا تازه این فیلمو که میبینن این سوال برای مردم ایجاد میشه، بدون اینکه کسی تفکر کنه اصلا نکنه این فیلم از بیخش دروغ هست، داره برای تخریب اصلا ساخته میشه. حالا این رو بگیر شما طیف وسیع توسط دشمن، یه وقتی هم عرض کردم در یه خانواده محدودی یک زن حسودی میخواد مثلا چهره یک نوعروسی رو خراب بکنه، یک زن حسودی میخواد چهره داماد رو خراب بکنه، در تمام فامیل یک سوال رو مطرح میکنه، تلفن رو برمی داره، کافیه به 20 نفر تو فامیل بگه آقا من نمیدونم چرا داماد ما اینقدر آدم مثلا به درد نخوریه. فرض میکن چرا این داماد ما نمیدونم چرا اینقدر دست بزن داره، خود در صورتی که این دوماده بنده خدا سرش هم که میخاره یه وقتی روش نمیشه سرش رو بخارونه ها. اما این سوال به این صورت مطرح میکنه که من نمیدونم چرا این دست بزنده. همه این فامیل چه فکری میکنن؟ میگن یکیشون میگه زده پا رو شکونده، یکیشون میگه زده دست رو شکونده، یکیشون میگه احتیاط عرض به خدمت احتیاط احوت جمع زده همه رو با هم شکونده، یکیشون میگه زده نم چشش رو در برده، یکی دیگه شون هم که دیگه از اونایی که 40 کلاغ و 80 کلاغ و تساودی برو بالا باشه میگه انا یارو تیکه دیگه کرده تو به جرام ها فهمون شد را. این از کجا همه نشأت گرفته؟ از این روشی که این خانم استفاده کرده در بُعد منفی خودش و شالوده شخصیتی یک فرد و همه رو تخریب کرده از بین برده. اینو دشمن در طیف وسیع با روزنامه درست میکنه، کار عمل میکنه، با مجله درست میکنه، با فیلم درست میکنه. امروزه بنده به شما عرض بکنم تمام فیلم هایی که دشمنان اسلام دارن میسازن تمام هدف دار هست. فیلم بی هدف و بی انگیزه شما توی اینها کم پیدا میکنید، تمام هدف دار و بر علیه اسلام هست، همه مچ پیکانش آخر سر میخوره به قلب اسلام، به قلب مخصوصا شیعه، همه هدف دار، همه انگیزه داره که چیکار میخوان بکنن. تمام اینها هم از روش های فرار به جلو استفاده شده. تمام این فیلم ها رو بعد از این بحثی که امشب من مطرح میکنم، شما این فیلم هایی که تو خارجی تو تلویزیون خودتون میبینید با دقت بیشتری نگاه کنید، با این بینشی که و دیدی که امشب پیدا کردید ببینید همین گونه هست، یا همه از روش های فرار به جلو اکثرا استفاده میکنن و براشون موفقیت آمیز هم هست. یعنی یک سیاه باید خراب بشه، یک سرخ، چهره سرخ، انسان سرخپوست، انسان سیاه‌پوست باید خراب بشه. شما ببینید با فیلم ها چجوری مطرح هست. یک فیلم میسازن، چند شب پیش بود من میدیدم، در یک فیلم سینمایی نشون میداد که یک فیلم متخیلی بود که این فروشگاه داره غارت میشه، تمام افرادی که این فروشگاه رو غارت میکردن همه سیاه‌پوستا بود، یه دونه سفیدپوست جز به اینا نبود. این ببینید این سوال رو مطرح میکنه در ذهن شما از روش فرار به جلو که چی؟ که چرا باید این سیاه‌پوستا بریزن؟ عجب آدم هایی رو میریزن، نگاه کن مردم تو این بحرانی که به وجود داده همه رو دارن فروشگاه ها قارت میکنن، عجب آدم های فلانی هستن. این دقیقا دشمن از همین روش برای شما استفاده کرد. حالا بیاید تو بُعد اعتقادی که ما اینجا باهاش کار داریم، که با اعتقاد مردم، با فطرت مردم، با اصالت مردم، با زیر بنای مردم، با اصول مردم، با مبنای مردم، با ریشه مردم کار داره. در بحث اعتقادات
شما ببینید روزنامه هایی که دشمن امروزه ابزارهای شبه قانونی ازش داره استفاده میکنه، چند مرتبه، چند صد مرتبه، چند هزار مرتبه از این روش تا حالا استفاده کردن بدون اینکه من و شما اطلاع داشته باشیم. تو همین روزنامه ها بیاین شما، من در همین بعد اعتقادی رو جز به جزش میکنم، بعضا چون خوراک شما و ما همین ها هست، خوراک معنویمون همین ها هست، براتون عرض میکنم یک به یک شما روش فکر کنید ببینید. باز این بحث رو به صورت کلی داریم مطرح میکنید که جزئیاتش رو شما روش تعامل کنید ببینید همینطور هست یا نه. ببینید فلان آقا میاد در روزنامه یا در تلویزیون میگه آقا جون چرا پیامبر در فلان جا که به فلان کس تند خویی کرد، العیاذ بالله. دقت بکنید، یعنی مرحله اول این قضیه که دو سه پله عقب‌ترش هست اصلا مطرح نمیشه. این سوال سوالیه که کاملا یک شالوده دروغین داره دیگه. درست سوال واقعی اینو شما نمیتونی بگی چیه، سوال واقعی چیه میتونه باشه، آیا پیغمبر اصولا به کسی تندخویی کرده است؟ این یک سواله، یه سوال واقعیه که جواب میخوام. یه سوال هم که بر اساس مبانی غیر واقعی طراحی شده، این سواله که روش فرار به جلو، چرا پیغمبر به فلانی تندخویی کرد؟ بیاییم میزگرد بذاریم و تحلیل بکنیم که چرا پیغمبران و مخصوصا مثلا پیغمبر خاتم العیاذ بالله ترک اولا مرتکب شده اند. چرا پیغمبر در فلان جهکه دید فلان کسان نشستن دارن مثلا با ابزار موسیقی میزنند و میرخصن، چرا به آنها هیچ نگفت؟ اصلا اول قضیه مطرحه که اصلا همچی اتفاقی افتاده یا نه. این روش فرار به جلوست. چرا حضرت آدم علیه السلام فلان عمل رو انجام داد، علیه الله، از بهش اخراج شد؟ خیلی جالبه که من بعضی ها که میمدن این مطلب رو خونده بودن تو بعضی روزنامه ها و شنیده بودن از بعضی این مسائل رسانه های تصویری و صوتی مطرح میکردن، من قرآن رو گذاشتم جلو اونا. به بعضی از اون دوستانم بودن گفتم که آقا جون اگر شما اطلاع داری همچین مسئله که ما اطلاع نداریم، شما نشون بده و یه جایزه خیلی نفیسی رو دریافت بکن. گفت چی رو؟ گفتم اخراج حضرت آدم علیه السلام. گفت این که دیگه ثابت شده است، اینه که کسی درش خدشه نکرده. سوال اینه که چیکار، چرا این کار رو کرد که اخراجش کردن؟ گفتم من سوالم تو خواهم پله اولشه، میگم مسئله اخراجش نشون بده تا من بهت علت و دلالش رو جواب بدم. این قرآن رو بعدش ده ورق بزن، ده ورق بزن، ده ورق بزن. گفت پک کجا بود؟ همین جاها بوده. گفتم آره بلدست دوم بوده، اسمش عوض کرده شهرداری، دیگه آن نمیشه پیداش کرد. شما همچین چیزی مطرح بوده؟ میگفت خیلی راحت. میگفت اینش که دیگه جا افتاده است که اثبات شده است، اینش که کسی نگفته که فلان، که اینش ثابت شده. حالا اینو علتش بده. گفتم شما اول همین که ثابت شده رو به من نشون بده. بعد پرسید این سوال واقعی رو، اصلا حضرت از بهش اخراج شده یا نه؟ این سوال سوال واقعیه. گفتم خیر. گفت پس چرا اینجوری مطرح میکنن؟ گفتم برای اینکه او رو یک فرد اخراج شده اول نشون بدن، با اون سوال بعدی که علت العلل رو میخوان، اخراج شدنش در ذهن شما چی بشه؟ تثبیت بشه، مستحکم بشه، دیگه نتونی 50 سال بعدم برای بچه رو میخوای داستان حضرت آدم علیه السلام بخوای بنشینی تعریف بکنی، بگه خب اخراج شدنش که مسلمه، چون دیگه پدران ما هم همین رو میگفتن، آبا و اجداد ما هم همین رو گفتن، هیچکی در این مسئله چیز نکرد. ولی حالا بعدش ببینیم علتش بود. این مطلب در بین موارد اعتقادی انقدر کثیر الاستعمال این روش که عرض کردم که نگو نپرس، انقدر کثیر الاستعمال که نگو نپرس. بسیاری از مواردی که در اذهان من و شما جمع هست، خیلی صریح به شما بگم، بسیاری از مواردی که ما دهن به دهن شنیدیم، سینه به سینه شنیدیم، بسیاری از این موارد اصلا مبنای واقعی چی؟ اصلا ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، یه نفر که میمد پیشش اعتقادات بخونه میگفت جایی خوندی یا نه. میگفت نه نخوندم. میگفت بردار اینجور سب پیشه شروع کن بخوندن. به نفر بعدی میگفت جایی خوندی؟ میگفت بله من در حوزه فلان جهکه بودم. میگفت چی خوندی؟ میگفت اینا رو خوندم، فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب. میگفت اینجا چی میخوام بخونم؟ میگفت اینجا میخوام اعتقادات بخونم. میگفت اول تمام اون چرا که در جای دیگه خوندی این کتابای فلان همه رو تو ذهنت بذار بیرون، اینجا شروع کن از صفر اینایی که ما داریم بهت میگیم بخون با دلیل و مدرک. و یعنی اونا اگه تو ذهن تو باشه نمیذاره که اینها چی بشه، جایگزین بشه و بنشینه تو ذهن تو. اونها یه چیزی بوده که غلط و درست و اینها در ذهن تو کردن، اول اینا باید بره بیرون. تو دنبال پله پنجمش هستی در حالی که ما میخوام از پله اول مبنای صحیحی برای تو بسازی. حالا حساب بکنید در مسائل اعتقادی عرض میکنم، شما نگاه کنید به این روزنامه ها اصلا نمی نویسه که ما حجاب مسئله ضروری دینه، باید باشه، بر اساس بایدش باید صحبت کنیم. اون میره می نویسه که آقا چرا حجاب مشکل آفرین است. شما اصلا فکر نمی کنید که آیا حجاب مشکل آفرین هست یا خیر. این سوال رو باید جواب بدید. کی برات این سوال رو دست سازی کرده، دست برد زده بهش، دست بهش برده، اینجوری برات طراحی کرده که شما رو انداخته تو محله که باید پاسخ خوب باشی؟ چرا حجاب مشکل آفرین است؟ شما داری بدون اینکه آگاهی داشته باشی از اینکه دشمن چه نفعی داره میبره، دنبال اینی که بری علتهای مشکل آفرین بودن چی رو در بیاری؟ حجاب رو در بیاری. اونم نشسته قاه قاه داره میخنده برای شما، برای شما نشون که ببین چجوری سر کارش گذاشتی. مثلا نمیپرسه که اصلا همچین چیزی هایی نه. چرا دین افیون جامعه است، افیون اجتماع است؟ سوال اینه که آیا دین افیون اجتماع هست یا خیر؟ این سوال که مطرح نمیشه که، این سوال واقعیه، مطرح بشه یه جواب داره، بله یا خیر. اما سوال این گفتن چرا دین افیون اجتماع، این چرا دین افیون اجتماع است، یعنی قبلا مده افیون بودنشو علیه و آله اثبات کرده برایشون. حالا شما همین خط رو بگیرید در مسائل اعتقادی بیاید، چقدر از چهره پیغمبران مخدوش شده، چهره ائمه مخدوش شده، عرض به خدمتتون که چهره علمای دین مخدوش شده، چهره صحابی خاص پیامبر که مورد نظر پیامبر بودن و اینها یاران واقعی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بودن هم اینها مخدوش شده. و بگید شما چقدر مسائل اعتقادی به همین صورت که عرض کردم متزلزل شده، در ذهن مردم از بین رفته. این یک مطلبی است که امروزه در دنیا جای خودش رو باز کرده، متاسفانه دشمن هم داره به نحو اکمل و احسن داره ازش استفاده میکنه. خب من عرض کردم، بازم دارم تاکید میکنم، من مطلب اینجا بسیار زیاد دارم در این زمینه ولی وقت ما زیقه. من خواهش میکنم مطالب کلی بگیرید در بحث تبلیغات، جزئیاتش خودتون آدمای فهیم و درراکی هستید، خانوما و آقایون خوشبختانه زیرک هستید، تیزهوش هستید، برید دنبالش و روش تأمل بکنید و تفکر بکنید. خب شما میگم از این سوالا زیاده، چرا دین باعث عقب ماندگی جامعه میشود فلان، شما به این سوال زودی تشخیص باید بدید، ببینید که این سوال دروغی اول یا واقعی. خب ما حالا نحوه برخوردمون باید با این قضایا به چه صورت باشه؟ اینجا اسلام یک برخورد بسیار عالی رو طرح میکنه، خیلی جالب، خیلی جالب. که حالا ما نحوه برخورد علمیش هم عرض میکنیم، بعد نحوه برخورد دیگه هم که اسلام جلو پای ما گذاشته اون رو هم مطرح میکنیم. اولا نحوه برخورد علمی این قضیه اینه که همونطور که این بحث علمی اگر مطرح شد در یک نشست علمی، افراد دانشمندی بودن، افراد عالمی بودن مطرح شد، ما باید عالمانه جواب بدیم که اولا قبل از هر چیزی سوال شما اشتباه است. ما بذارید سوال شما رو اول تصحیح بکنیم، چرا که سوال صحیح خود نیمی از پاسخ است. بله این سوال باید صحیح بشه، اول تصحیح سوالتون رو بکنیم با اجازه شما. این در یه نشست عالمانه انسان باید این کار کنه، باید شروع کنه با سوال صحیح مطرح کنه تا نیمی از پاسخ خودش اتوماتیک وارد داده بشه، نیمی دیگه شما شروع کنیم بدیم که آیا دین افهمه جامعه است، آیا حجاب مشکل آفرینه، آیا باعث عقب موندگی میشه، آیا فلان، آیا با آیا پیغمبر ترک اولا نعوذ بالله کرده، آیا پیغمبر بد اخلاق بوده، آیا پیغمبر فلان کار انجام داده، آیا پیامبران این طور بودن. باید این در نشست علمی هست. در نشست غیر علمی که دشمن اصولا اینا رو در نشست های علمی مطرح نمی کنه، شروع میکنه با جفسازی و شانتاج و پخش کردن شایعه و شیوع دادن او، مشهور کردن، شهرت دادنش، یعنی پخشش، تعمیم دادنش، شروع کنه اونجور نتیجه میگیره. انسان باید در مقابل یک فردی که میاد سوال میکنه که متاسفانه این روشو خیلی هم بلد نیستن، این روشو اسلام به ما به صورت کلی یاد میده، ما هم از اسلام خودمون یه چیزایی هم بلدیم، بالاخره روشو از به خدمتتون که جاش میندازیم. میفرماید که این تو ذهن من هست، البته شبیه این رو روایت رو هم من دیدم، حالا یه وقتی من در بحثه آتی انشالله روایت رو هم براتون میارم، در بحثه تبلیغات هنو ما به پایانش نرسیم، میخواییم نزدیک بشیم انشالله من براتون میارم. میفهمید که هر کی میاد به شما یک تهمتی میزنه، وقتی که آدم منافقی است تهمت میزنه شما رو عباد در بیاره، شما هم در مقابل تهمت او بهش تهمت بزن و نترس بهش تهمت بزن. یعنی طرف آمد به شما گفت چرا حجاب مشکل آفرینه، بگو منم اول یک سوالی دارم که چرا شما پدر مادر خودتو ترک کردی، رفتی یه پدر مادر پیدا کردی با اونها زندگی میکنی؟ نه خدا، من پدر مادر خودم هستم. نه، پدر مادر شما نیستن که، پدر مادر شما یکی دیگه بودن. همونطور که اون میاد شما رو سر کار بزنه تا شما رو ثابت کنه که چه دین باعث عقب افتادگی، چرا نمیدونم حجاب فلانه، چرا نمیدونم چیزی، خودش بزنه بره سر یه کاری، سر کار قرار بگیری، شروع کنه راجع به اصالت خودش حالا یه تأملی بکنه، ببینه اصلا این پدر مادر واقعیش هم پدر مادر غیر واقعیش هم، چرا فلان اولش هم میخنده با میگه مثلا فلان شما خیلی جدی بگو، نه من اطلاعاتی هم در دست دارم که این رو ثابت میکنم انشالله، شما اگه بخواد براتون عرض میکنم که اینطور. یعنی ما در مقابل اون سر کار گذاشتن خودمون باید اول کاری که انجام بدیم، یعنی بهترین نوع برخوردیم که طرف رو بزنیم سر کار، همینطوری که اون میخواد ما رو علاف بکنه از این علافی ما نتیجه بگیره، ما هم اون رو علافش بکنیم، همونطوری که به ما تهمت میزنه ما هم به اون تهمت بزنیم، کاری نداره که. چرا شما انقدر بد اخلاق هستی؟ شما به هم بگو که چرا شما اینقدر آدم خشنی هستی، این اخمات میکنی تو هم شکل این حیوانات باغ وحش میشی که فلان میشی، ماز کار نداره که. اینو گفتن این حرفو وقتی که حرفای اینجور زدن خیلی ساده بر زمان بیاد، ما بخوایم بریم تازه روش فکر بکنیم، زمان بزنیم، چرا دشمن ما برای زمان نذاره؟ چرا ما زودی نسازیم همینو برگردونیم به دشمنه؟ چرا نندازیم اشکال رو کولمون که تو هم پس اگر این اشکال غیر واقعی رو ما باید پاسخ بدیم، این اشکال رو هم به تو هم برمیگرده که تو هم این نوعش رو پاسخ بدی، به این صورت پاسخ گو باشی و جواب گو باشی. اینو اسلام به ما میاموزه، بهترین نوع برخورد، و باید با اینها به همین سطح برخورد. یعنی اگه این روزنامه های ما این روش رو بلد بودن در مقابل این تیترهای بزرگی که زده میشه بر علیه اسلام و بر علیه شیعه و بر علیه عرض به خدمتون که شیعیان و بر علیه عقاید مذهبی و اینها، به راحتی میتونستن از تیترهای استفاده بکنن، دروش اول روزنامه میزنن تا اونا برن این تیترها رو شروع کنن جواب دادن، اون وقت حالا نهایت به یک جا میرسه که اینو میخوام در پایان بحث عرض بکنیم که اونا تا برن شروع بکنن جواب دادن فلان اینا، یک به یک جا یا میرسه نمیرسه. اگه همینجوری رها شد که رها شده، اون رفته دنبال جواب، ما که همینجا میدونیم اون روشش چیه، جواب نمیخواد که. یا نه، طرف میگه که آقا من میخوام در یه نشستی نشینم صحبت کنم، چرا شما این تهمت رو به ما زدی؟ اگر گفت چرا این تهمت رو به من زدی، اون موقع ما در پاسخ به او خواهیم گفت که چرا شما اون تهمت رو به ما زدی؟ آقا شما چه تهمتی به ما زدی؟ چرا شما به ما گفتی چرا شما بد اخلاق هستی؟ اصلا مگه میدونستی من بد اخلاق؟ مگه بد اخلاق نبود؟ چرا به من گفتی؟ پس بشینیم راجع به تهمت تازه با هم صحبت کنیم که هیچگاه دشمن از این نشست ها با طرف مقابل خودش چی؟ صورت نمیده که در این نشست شرکت، اون صرفا میگوید و میگذرد و دنبال منفعت و نتیجهشه. ما هم در خواب غفلت هستیم، یعنی به روش آگاهی لازم رو نداریم. این روش، روش فرار به جلو نامیده شد که باید انسان با آگاهی، با شناخت از این روش، توضیحات بسیار مختصر و فشرده‌ای که دادیم روش انسان دقت بکنه، تأمل داشته باشه، بدونه چی رو دشمن به چه صورت داره مطرح میکنه. عرض کردیم دو تا سوال میتونه مطرح باشه، یک سوال به چه نحوی، یک سوال به چه نحوی دیگری، و ما باید به هر سوال به چه صورت پاسخگو باشیم. انشالله تا بریم سراغ روش های دیگر در جلسات آتی، همه دوستان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. یک صلوات بلند خط کنیم.